الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حقوق الانسان در قرآن بود و به حق مالکیت اشاره کردیم. حق مالکیت رو از منظر حقوقی بررسی می‌کردیم. به اینجا رسیدیم که آیا در حق مالکیت که هر انسانی به ما و انسان حق داره که مالک اموال باشه، آیا این مسئله رو قرآن تایید می‌کنه یا قرآن حق مالکیت رو برای انسان به ما و انسان تعریف نمی‌کنه؟ من باز این نکته رو مطرح کنم که وقتی میگیم حقوق ذاتی، منظورمون اون حقوقی است که به عنوان ذاتی تعلق میگیره، نه ذاتی که تخلف پیدا نمیکنه. عنوان ذاتی انسان انسان است. اگه برای انسان به ما و انسان حقی شناسایی کرد، ما ازش تعبیر به حق ذاتی میکنیم، هرچند استثناء و تبصره هم بخوره. پس منظور از حقوق ذاتی یعنی اون حقوقی که بر عنوان ذات رفته، نه بر عناوین دیگه. ادعای دیروز این بود که گویا این که قرآن و اسلام برای همه انسان‌ها به ما و انسان حق مالکیت رو شناسایی می‌کنن، فرق نمی‌کنه که زن باشه، مرد باشه، صغیر باشه، کبیر باشه، مؤمن باشه و غیر مؤمن باشه. عرض کردیم دو تا تأمل در اینجا وجود داره. تأمل اولش اینه که آیا برای غیر مؤمنین، برای کفار و خصوصا کفار حربی، باز هم دین حق مالکیت رو شناسایی میکنه یا اسلام شرط است برای حق مالکیت؟ این بحثی بود که امروز داریم دنبال میکنیم. ما دیروز یه ادعایی کردیم و قرار شد تکمیل بحث رو امروز داشته باشیم. نکنید این مسئله چند صورت ثبوتی میتونه داشته باشه. یک صورت ثبوتی اینه که انسان به ما و انسان حق مالکیت نداره، بلکه شرط حق مالکیت اسلام است یا ما به حکم اسلام. ما به حکم اسلام یعنی چی؟ مثل کافر ذمی یا کافر مستأمن. کافر ذمی و کافر مستأمن مسلم نیست ولی به حکم اسلامه، چون در ذمه اسلامه میشه ما به حکم اسلام. پس اسلام شرط این حق است. تا کسی مسلمان نشه اصلا حقی به نام مالکیت اموال برای او وجود نداره. این یک نظر. نظر دوم اینه که انسان به ما و انسان حق مالکیت داره، الا اینکه کفر مانع، نه اینکه اسلام شرطه، کفر مانع است از این حق. حالا این تفاوتش در چیه؟ در بحث‌های فقهی تفاوت و مایی میکنه این قصه، ولی بعضی ها معتقدن که کفر مانعه، بعضی ها معتقدن اسلام شرطه. این دوتا نظره. نظر سومی وجود داره که نظر آیه صدره. حالا این نظر رو مطرح میکنیم. آیه صدر میفهمن نه کفر مانعه و نه اسلام شرطه، الا اینکه آیه صدر فرمایشی رو دارن و اون اینه که بین شناسایی حق مالکیت و جواز استملاک اموال کفار ایشون میگن منافات وجود نداره. حالا اونم بحث بعدی است که میگیم یه تعبیر نسبتاً قشنگ آیه صد داره. میگه هم اسلام حق مالکیت کفار رو شناسایی میکنه و هم میگه میتونی مثلا استملاک کنی اموال کافر حربی رو. ایشون میگن بین این دوتا منافاتی هم وجود نداره. به اون میرسه. پس ایشون اینطوری میگن ولی میپذیرن که ما حق استملاک اموال کافر حربی رو داریم. پس نه شرط نه مانع، ولی اینم هست. این هم یه نظر سومی که خواهیم پرداخت. ولی چون رفقا دیروز گفتن که ادله‌ای که از قرآن مطرح کردید کافیه برای مقصود نبود، اجازه بدید که من یه ادله بیشتری از قرآن رو مطرح کنم، بعد به اون بحث فقهی بپردازیم. اما ادله قرآنی نکنید. عرض کردیم که ما یک مدل ادله قرآنی داریم که برای کفار مال شناسایی میکنه خدا. بعضیشو خوندم، مثلا ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. مؤمنون 55 نمدهم به من مال و بنین، یعنی ما بهشون داریم مال میدیم، اونا فکر میکنن ما داریم با اینکه بهشون مال میدیم کمکشون میکنیم. نه، نصار اولهم فی الخیرات بل لا یشعرون، نه خوبیاشون رو داریم به سرعت جواب میدیم ولی ما کمکشون نمیکنیم. این که من مالن مال اونهاست دیگه،
مال در اختیارشون قرار میدیم، مال بهشون میدیم ولی مال در اختیارشون
قرار، در اختیار یعنی صرفا اباحه در تصرف. خب نمه دوم به این مال ظهور در این داره که او مال داره. حالا من 20 آیه میخونم براتون، بعضیش دلالتش روشن تره. حالا آیات دیگه هم اطلن بعد از آله که زنیم انکان زامالن و بنین، صاحب مال انکان زامالن و بنین، قلم 14، انکان زامال یعنی او رو صاحب مال شناختیم دیگه. این توجیهه، نکنید اگر ما لا محاله باید این آیات رو توجیه کنیم یه جوری توجیه میکنیم، ولی زامال یعنی صاحب مال، یعنی پذیرفتیم که او صاحب ماله، ولی نمیگم مثلا این مال تو نیست. اگر لا محاله بخوام نمیگم این احتمال وجود نداره، ولی آیات داریم یه زامال مدثر 12، من این 20 رو اجازه بدید بخونم در مجموعش بعد ببینید چیه. زرنی و من خلقت وحیدن و جعلت له مالا ممدودا، این دیگه له مالا ممدودا، مدثر 12، رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا. این آیه یعنی چی؟ یعنی چی؟ رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا.
از کسی که مال و بلدش باعث فقط
کیه؟ اون کسی
کافرها دیگه، ما رو بحث کفار دیگه، الان کافر من از کافر
دیارا مال و ولد کفار یا معبودان اونها، حالا هرچی هست پس تفسیرشون رو میکنه. ولی اونی که مهمه ملن یزد اون مالوهو، یعنی مال اوست، یعنی او خودش، آره مال اوست، پس این مالیت او رو ما شناسایی کردیم. 9:21 و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، مال او رو بی نیاز نکرد وقتی که به هلاکت رسید. لیل 18 یحسب ان ماله اخلده، فکر میکنه که مالش او رو جاودانه میکنه، این هم ماله او. آره دیگه صاحب مال دیگه، ما الان همین رو میخوام بگیم، اونی که صاحب ماله یعنی مالکیت، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مسد ما اغنا عنی مالیه، اینا همه کفارن ها، اینا بعضیشون اصلا کفار حربی هن، ابو لهب دیگه، ما اغنا عنه ماله، قیامت ما اغنا عنی مالیه، هلک عنی سلطانیه، خذوه و فقلو ثم الجحیم صلو. بقره دیروز خوندم لتأکلوا فریقا من اموال الناس، ناس در برابر مؤمنین، که اینجا نهی، این آیه فراتر از بحث ماست، یعنی حتی نظر آیه صدر رو هم لتأکلوا فریقا من اموال الناس، یعنی اموال الناس رو نمیشه خورد، یعنی شما نه تنها اون که اون مال داره، شما حق خوردن مال او هم نداری، چون آیه صدر گفت اون مال داره منم میتونم مالشو بخورم، مثل اینکه اینجا مثل موارد تقاص که شما میتونید مال دیگران رو تقاص کنی، منم مال کفار حربی رو اجازه دارم بخورم، مال مال اونه ولی منم اجازه خوردن دارم. این لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم انتم تعلمون، میگه این خوردن تو گناه ها، یعنی نباید بخوری. هم ناس مال داره، ناس به ما هو ناس، انسان به ما هو انسان، مردم به ما هو مردم، هم خوردن مال او حرامه و تدلو به ها الالحکامه لتأکلوا فریقا من اموال الناس. این بقره که دیروز هم خوندیم به جهتی که به نظر ما به حسب دلالت اقوا بود. نساء 161 و اخذهم الربا و قد نهوا عن و اکلهم اموال الناس بالباطل. این در مورد یهودیاست. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الا لهم رصد من سبيل الله كثيرا و اخذهم الربا و قد نهوا عن و اکلهم اموال الناس بالباطل. اموال مؤمنین نه، اموال مردم رو می‌خوردن بالباطل. یعنی نه تنها شریعت ما، حتی در یهودی ها هم اکل اموال الناس بالباطل ممنوع بوده. خدا میگه این ظلمه، فبه ظلم من الذین هادو، به خاطر ظلم اونها و اکل هم اموال الناس بالباطل و فلان و فلان ما این کار رو باشون کردیم. یعنی حتی اکل اموال الناس چون حرام بوده ما اونها رو مؤاخذه کردیم، بیچاره کردیم.
در زمان خود دیگه،
آره در زمان خود دیگه، که مؤمنینی بودن و غیر مؤمنینی بودن، مؤمنین از یهودی، ان الذين كفروا من اهل الكتاب یا امنوا من اهل الكتاب. روشن چه عرض میکنم؟ نه، اخذهم الربا، اینا هم ربا میگرفتن هم مال خودی و غیر خودی رو میخوردن. چرا؟ اموال خودشون و اموال غیر خودشون اصلا مال مردم خور بودن. خصوصیتشون این بودی که مال مردم خور بودن، فرق نمی کرده مؤمن و کافر براشون نداشته. آیه بعدم تقریبا تو این وزن نکنید. ما وقتی رفتیم فراتر از شریعت، اولا قرآن که میگه مال اونها مال اونها مال اونها، یعنی من مالیت برای اونها یا مالکیت برای اونها شناسایی کردم که ما یغنی عنهم ماله و ما کسب یا ما اغنا عنی مالیه یا فلان و فلان. بعد حالا میگه شرایع دیگه هم همینطور بوده. این یکی که دارم میخونم، این کثیر من الاحبار و رهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، کثیری از احبار و رهبان اموال مردم به باطل میخورن. اسراء آیه 6، و امددناکم به اموالم و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا. روم 39، و ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله. اون قبلی اسراء آیه 6 بود، و امددناکم به اموالم و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا، این روم 39 بود، و ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله. توبه 69، کانو اشد منکم قوتن و اکثر اموالن و اولادا. کفار رو کلذین من قبلکم کانو اشد منکم قوه، یعنی اون کفار قبلی بودن، پس اکثر اموالن بودن، مالشون بیشتر بود. یونس 88، ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتن و اموالن فی الحیات الدنیا. خدای تو به اون زینت دادی و مال دادی. آتیت مالن. آل عمران 10، ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم، مالهایشان، و اولادهم من الله شیئا. انفال 36، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم لیسدوا عن سبیل الله. کفار هزینه میکنن اموالشون رو تا صد عن سبیل الله کنن اموالشان را. ان الذين كفروا. توبه 55، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. پیغمبر، اموال و اولاد این کفار تو رو به شگفتی نیاره. احزاب 27، و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضن لم تطعوها. ما اموال اونها رو به شما به ارث رسوندیم. مجادله 17، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. من اینا رو تازه نمونه خوندم. نکنید آیات قرآن که این شناسایی اموال برای غیر مسلمان و غیر مؤمنین فراوانه. چون دیروز یکی از رفقا گفت شما به همین دو سه تا آیه میخوان، بگونیم 20 آیه براش بخونیم. این دو سه تا آیه نیست. به هر حال آیات زیادی است که بر این قصه دلالت میکنه. عده از آقایون علاوه بر این آیات میگن خب اگه قرار باشه کافری عملی بکنه، تجارتی بکنه، زراعتی بکنه، با این وجود شما بگید مالک اموالش نمیشه، این منافات داره. و ان لیس للانسان الا ما سعا، به هر حال انسان ما سعا، یعنی ما گفتیم الا ما سعا، یعنی ما سعا رو داره و غیر ما سعا رو نداره. و ان لیس للانسان الا ما سعا دو تا نکته رو میفهمونه، یعنی هر چی به تلاش و به رنج و به کوشش رسیدی مال توست، تو مالک اونی، و هر چی رو نرسیدی که نداری. من میخوام بگم باز این کلید واژه هم غیر از کلید واژه مانه. و این نه دنیا و آخرت، فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الله، اینا کارید خدا تو اداد این که ما همه پیغمبران اینو گفتن ها، من این آیات رو دارم میخونم، اولا میونه بعد ما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الله تذر و وازرتون وزر اخرى، خیلی این آیات قشنگه، اینا رؤوس اجتماع رو توی آیات خدا میگه، یک الله تذر و وازرتون وزر اخرى، یکی دیگه و لیس للانسان الا ما سعا، نکته دیگه و ان سعیه سوف یرا، هم به و لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، یعنی سعی و تلاش حتما نتیجهش باید دیده بشه. این ان سعیه سوف یرا، خب کافرم و ان سعیه سوف یرا دیگه، خدا گفت ان الله لیس بظلام للعبید، ما که ظلم نمی کنیم، نه تنها این که ما ظلم نمی کنیم، اینجا هم گفتیم دیگه و ان سعیه سوف یرا، هر کس تلاشی بکنه ثم یظلم. خب من خواستم بگم من الان فقط کلید واژه میگم، یعنی اگه بخوام تکثیر کنم آیاتی که در قرآن دلالت میکنه، به نظر میاد آیات فراوانی است، یعنی ما مجموع قرآن رو که میخونیم احساس میکنیم که از منظر قرآن حق مالکیت برای کفار هم شناسایی شده، اونا مال دارن، اموال دارن، این خیلی راحته. حالا کلید واژه های مختلفی هست، یکی و ان لیس للانسان الا ما سعا، کلید واژه دیگه‌ای که میشه روش تمرکز کرد همینه که خب این ظلمه، ظلمه که یک کسی تلاش میکنه، سعی میکنه، فعالیت میکنه، فکر داره، عمل داره، صنعت داره، بعد شما بگید هیچ نتیجه‌ای نمیبری، تو مالک نمیشی، خب این که این ظلمه، این که خدا هم میفهمد ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا به اندازه ذره‌ای ظلم نمیکنه. پس تمام آیاتی که ظلم رو نفی میکنه، ظلم یعنی سلب حق، آقا زحمت کشیده یه مصنوعی رو ساخته، شما بری شبانه دزدی کنی برای خودت بیاری، بعد بگی چون تو کافر بودی، به هر حال این حق است دیگه، عمل اوست، تلاش اوست، کار اوست، فعالیت اوست، ذهن اوست، علم اوست، دانش اوست، همه اینها این گونه است. حالا در ارتباط با ظلم بعضی گفتن بر اساس اون مباحث دیروز که ما مطرح می‌کردیم، وقتی که ما گفتیم مالک حقیقی همه چیز پروردگار متعاله، پس پروردگار متعال هر کار بکنه ظلم نیست. نکنید توسع در اون حرف دیروز باید بشیم اشعری. من اینو دارم تحذیر میدم. یعنی اگر ما بگیم همه چیز ملک خداست، ما ملک خداییم، خدا دوست داره ملکش رو بسوزونه. آقا این کاغذ مال منه، میخوام بندازمش تو آتیش. کیه که از من سوال کنه؟ ها چرا این کار میکنی؟ مال خودمه. یعنی این که ما ملک خدایی معناش این نیست که خدا هر جور میخواد میتونه با ما رفتار کنه. یعنی اگر ما به این توسع به حوزه ملکیت حقیقی خدا نگاه کردیم، خب خدا مالک ما، میخواد هزار سال بسوزونه. منتقل اصول جلد 4 اون بحث قطعو که مطرح کرد، ایشون گفت خب حالا خدا بخواد یه ولی از اولیای خودش رو بسوزونه، ملک شده یا میخواد بسوزونه، ها من همش نماز خوندم، روزه گرفتم، ما رو میخوام بسوزونیم، ملک منی دو، ما غیر از اینه که ملک منی کی میتونه سوال کنه؟ خب اشعری هم میگه الحسن ما حسن عشاره، القبی ما قبه عشاره، شاره میسوزونه و رسونه، اشکال نداره، ملک خودش، مال خودش، هر جور دوست داره بشه. نه ما فعلا ظلمیم، حکمت نیست، یعنی ما میخوام بگیم سلب حق است. آیا این که خدا نه نکنید حکمت غیر از عدله، هر عدلی مطابق با حکمت نیست، ولی سخن اینه، نکنید من راستش الان خیلی نمیخوام وارد بحث عدل و ظلم بشم، چون یک دنیای خاصیست، باید بریم تا اون بحث، ولی اجمالا خواستم بگم نکنید عرض اینه که اگر ما بگیم چون هر چیزی ملک خداست، خدا هر جور بخواد باش میتونه رفتار کنه، پس باید اشعری بشیم. الحسن ما حسن اون شعر، القوی ما قبه اون شعر. یعنی میتونه تا ابد ما رو بسوزونه، ما هم داد بزنیم، فقط بگه از باب عقاب نیست ها، چون ملک خودم بود سوزوندمت. میگه برای چی مجازم؟ میگه مجازات نیست، من بسوزونم. این جهنم رو روشن کردم، خب یکی خالی دیدال تو هم برو بسوز.
الان آمدن ما به این دنیا عذاب دارم؟
نه چه عذابی دارم، کیف میکنیم ما تو این دنیا که ما که داریم کیف میکنیم.
در باره گرفتن اموال کفار اینا حکومت به اعتبار نداریم که این شرکت از ظلم نسیم اینا ظلم بزرگتر رو انجام میدن. خب ما به این ظلم
ها، چون اون ظلم میکنه یا کار ما دیگه ظلم نیست. نه یه جور دیگه میگفتید قشنگتر بود، یعنی این عقوبت اون شرکه، یعنی این که من گفتم این حق با از تو سلب کردم تو حق داشتی، ولی این عقوبت اون شرکه بود. اگه اینطوری میگفتید استدلال خوب بود که به هر حال چون تو ظلم عظیم کردی و مشرک شدی منم عقوبتت کردم. مثل همین که آقا گفتم یه نظری اینه که کفر میشه مانع. یعنی مثلا اگر یه انسانیست وصف اسلام برش صدق نمی کنه، چون دیوانه یه آدم، دیوانه مسلمانه؟ نه مسلمان نیست. اون مسلمان نیست ولی کافر هم نیست دیگه، به این معنا که متعمدن. خب اونجا دیگه من رو عذابش نمی کنم، میگم تو مالک نیستی، ولی تو که تعمدن این کاری کردی، تو ظلم کردی، من دارم مجازاتت میکنم. یعنی اینکه من حق مالکیت رو از تو گرفتم این مجازات. حالا اون یه جواب بود ولی شما فرمودید، گفتم این تقریب خوبی میتونه باشه. نکنید یک استدلالم بحث ظلم بود که حالا من خواستم بگم اینی که دیروز گفتم که قرآن انسان رو موجودی میشناسد که میتواند در برابر پروردگار خودش احتجاج کنه، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. یعنی من اگه پیغمبر نمیفرستادم تو میتونستی روز قیامت احتجاج کنی، حق با تو بود. یعنی من برای تو این جایگاه میشناسم، ما که قائل به حسن و قبح عقلیم اینیم دیگه. این لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل یعنی من برای توی انسان این موقعیت رو میشناسم که فردای قیامت بر علیه من احتجاج کنی و یه اشتباه داری میکنی و من برای این هستم پیغمبر رو فرستادم. خب این یه راه ظلمه. بعضی از آقایون به این ظلم استناد کردن، گفتن خب سلب حق مالکیت ظلمه. حالا فرض کنید که اون استدلال شما هم میگیم اون جواب این قصه است که خب اون ظلم کرده، خدا مجازاتش کرده، ولی لولا اون مجازاتی که مطرحه به هر حال این ظلم که ما در مقام این بودیم که ببینیم از منظر قرآن حقی داره یا نه. ما به عقل مراجعه میکنیم، میگیم ایها العقل به نظر تو حق دارد یا ندارد؟ میگه دارد. حالا بعد ببینیم قرآن چی میگه. چی؟ چرا عقل از باب ظلم میگه؟ عقل میگه خب حق به لحاظ عقل ثابته دیگه. آره درست. و آیات قرآن تایید میکنه که خدا ظالم نیست. نکنید آیات قرآن که میگه خدا ظالم نیست داره حکم عقل رو تایید میکنه. یعنی لولا این که قرآن بگه ان الله لا یظلم الناس مثقال ذره، ان الله لا یظلم الناس شیئا، عقل ما هم میگه ان الله لا یظلم الناس شیئا. اشعری چی میگه؟ اشعری میگه این که خدا ظلم نمی کنه چون گفته نمی کنم، اگه میگفت ظلم می کنم ظلم می کرد. میگه ما از اشعری می پرسیم خدا ظلم می کنه یا ظلم نمی کنه؟ میگه خدا ظلم نمی کنه. چرا؟ میگه خود گفته ظلم نمی کنم. ولی لولا این که خودش بگه ظلم نمی کنم چی؟ عقل میگه ممکنه ظلمم بکنه. ولی ما یه چیز دیگه بالاتر میگیم به اشعری، میگیم اصلا ظلم معنا نداره. خدایی که تو میشناسی اگه حسن و قبح عقلی نباشه اصلا ظلم معنا نداره که خدا بگه ظلم میکنم یا نمیکنم. یعنی شما اگه حسن و قبح عقلی نشناسید اصلا فعل خدا هر چی که باشه ظلم صدق نمی کنه که خدای ان الله لا یظلم مثقال ذره. یعنی نگاه کنید ظلم از ناحیه خدا قابل تصوره. یعنی مثلا فرض میکنیم یک کسی رو خدا فرماید که و کانو یسرون علی الحنس العظیم و کانو یقولون اعظامتنا و کننا ترابا و اعظامنا اینا لهم، اینو بندازیدش تو جهنم. اما یک کسی رو میاره خدا میگه چیکار، یه نماز خوندم، روزه گرفتم، هر کار تو گفتی کردم، بازم بگه خضوع و قرور سنم جهنم، خب ظلم دیگه. ولی اشعری میگن دیگه این ملک خداست، به هر عنوان میخواد. شما نمیتونی لا یسأل عما یفعل، هر کار با من بکنه من نمیتونم حرف بزنم، ملکشه پاره کنه. شما چوب خودتون انداختید تو آتش سوخت، کی میگه آ چرا نم چوب خودم میسوزونم، خدا میخواد بسوزونه. دیروز گفتم دیگه، گفتم همون ان الله لا یخلف الميعاد، و اگه حسن قب نباشه خل وعده هم میکنه، دروغ هم میگه. پس همین که صدق ظلم میکنه، اصلا ظلم میکنه یا نه، همین که قرآن میگه بله منم ممکنه عملی باشه که برش صدق ظلم بکنه، من خدا، یعنی من کل حسن قب عقلی رو شناسایی کردم، و الا در غیر این صورت هر کار که میکنه که اسمش ظلم نیست. حالا من اجازه بدید تو حسن و قبح عقلی نرم، خیلی بحث داریم اونجا، الان چند تا جبهه هم داریم تو حسن و قبح عقلی. درست، خب اینو کی باید نظر بده؟ عقل میتونه نظر بده یا نه؟ عقل میتونه، خوبه. اگه عقل میتونه میشه مراجعه کرد.
ملکیت ذاتی که قائلی این که این فرد که خودش تلاش کرده ذهنش رو کارنده خوده یه پولی به دست آورده، عقل نمیگه این تلاش واسه این ملکیتی برای این میشه، اینو باید شارع امضا کنه
دیگه. عقل
دیگه هم میبینیم که بله رفتش مثلا گندم خوش گندم ما در من این کارو میبینیم، اما اینکه آیا مالک اون هست یا نه،
یعنی تصرف داره بر او، میتونه
حق یک بحثی که شاره باید بگذاره،
یعنی عقل اصلا نمیتونه حق رو بگه. یعنی من میرم زحمت میکشم یک کار رو میکنم، شما بیان از دست من بگیرید بخورید، عقل هیچی نمیگه؟ نه سیر و اغلا رو من کاری ندارم، من اون بعد
عقل سر این خدا رو قبول کرده میگه همین که مال خدا هم هست باید رضا داشته باشی.
خب همه چیز مال خدا هست،
خالقیت و مالکیت رابطه میبینن، اونجا که خالقیت
درسته. من تصرفی کردم، من فکری کردم، من اختراعی کردم، من عقل عمل ما رو کلن محترم نمیبینه، یعنی بگه تو یه کاری کردی این کار مال توست، دیگری نمیتونه. حالا من کم کم بیام یا کنید، من خواستم بگم این ظلمی که قرآن گفته که ما ظلم نمی کنیم، خب به هر حال وقتی که یک کسی یه عملی رو انجام داد، یه تلاشی رو کرد، با رنجش تونست یه چیزی رو ایجاد بکنه، خب عملا اون شیء ایجاد شده مال اونه. چی میفهمه؟ آها ربوبیت، درست. بسیار خوب، یعنی خداوند متعال به یه کسی که تلاش میکنه و زحمت بکشه بگه این رنج و تلاش تو هیچ نتیجه‌ای در بر نداره و دیگری میتونه بیاد به راحتی اینو بگیره. حالا شما میخواد بگید این در حد عقلا و در حد عقل نیست، اینو میخواد بگید. من به جهت اینکه تو تحاشی دارم از ورود به حسن و حضور میگم که من تازه رسیدم به اول اون بحث فقهیمون دیگه، فقط چون گفتن آیات قرآن کافی نبود، من گفتم بخونم. این کافی نیست، 40-50 تا دیگه هم براتون بخونم، چون قرآن خیلی آیه داره که دلالت خوب بود دیگه، دلالت های خوبی داشت، دلالت های خوبی داشت. من میبخشید اینو میخونم، فما لها اولای الغم لا یکادون یفقهون حدیثا، این مقصد از باب این که فمن اعتدوا علیکم فاعتدوا علیه، بس اللهم صل علی محمد.